مقدس و همصحبت بشیم با یک مهمان بسیار ویژه، امیر دریادار دکتر حبیب الله سیاری، معاونت محترم هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سلام، صبحتون بخیر، خدا قوت.
سلام، صبح شما بخیر،
حالتون خوبه انشالله؟
خوب هستین شما؟
متشکرم، به لطف شما. ما سلامت. صحبت با شما یک فرصت مغتنم هست که حتی اگر تداوم هم داشته باشه باز این مغتنم بودنش کم نمیشه و این فرصت بیبدیل واقعا قابل از دست رفتن نیستش. خیلی خوش آمدید، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، ما وقتی که هفته دفاع مقدس شروع میشه خاطرات بسیار زیادی برامون زنده میشه. گو این که اعتقاد داریم، ما در رادیو گفتگو خیلی اعتقاد داریم که ما صحبتمون درباره دوران دفاع مقدس فقط محدود نیست به این هفته دفاع مقدس. ما در تمام ایام باید این یاد و خاطرات رو زنده نگه داریم، به ویژه اگر قرار هست که ما یک چشمانداز پیشرو داشته باشیم برای دستیابی به توسعه پایدار، قاعدتا یک الگوی رفتار باید داشته باشیم. در حال حاضر برای شروع صحبت می‌خوایم با حضرت عالی درباره یک الگوی رفتار منسجم صحبت کنیم، الگوی رفتاری که منجر به فداکاری‌ها، منجر به پیروزی‌های درخشان ما در دوران مقدس شد. این الگوی رفتار مدیریتی رو می‌خوایم ببینیم چطور میشه تجزیه و تحلیل کرد. آقای دکتر.
بله. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. هر شبت که همطور که اشاره فرمودید هفته دفاع مقدس، خب توی یک ایام محدودی به عنوان هفته دفاع مقدس ما یاد میکنیم، مرور میکنیم ایثارگری ها، توانمندی ها، ارزش های حاکم بر اون مقطع زمانی برای کسانی که توی اون مقطع زمانی نبودن، تا متوجه ارزش ها و اهمیت دفاع مقدس بشوند که اگر اون ایثارگری ها و توانمندی ها و از خود گذشتگی های اون مقطع مردم این کشور نبود، قطعا ما آسیب های فراوانی دیده بودیم و امروز از بالندگی و عرض کنم استقلال و بزرگی که امروز در کشور وجود داره و جایگاه کشور ما در جهان نشان میدهد، قطعا ما سودی نمی بردیم. اما همطور که اشاره فرمودید، این بحث دفاع مقدس همیشه باید در نظر ما باشد و همیشه در طول سال باید بهش توجه بکنیم و همیشه یاد و خاطره شهدامون رو گرامی بداریم که با دادن جانشون و نثار خونشون این بزرگی و بالندگی رو برای ما به ارمغان گذاشتن. باید با خانواده معزز شهدا ادای احترام بکنیم و بزرگ بداریم عزیزان رو. باید به جانبازان و ایثارگران ادای احترام بکنیم، باید به پیشکسوتانمون ادای احترام بکنیم، باید ارزش کار این عزیزان را بدانیم. الگوی رفتاری ما در طول سال، به ویژه حالا هفته دفاع مقدس که یک نمادی است در طول سال، الگوی رفتاری ما باید مبنی بر این موارد باشد. یعنی فراموش نکنیم که این در اون مقطع زمانی دشمن تا بن دندان مسلح ما چگونه به ما حمله کرد و دنبال چه اهدافی بود و چگونه ما توانستیم بر اون غلبه بکنیم. این مطالبی که من عرض کردم که بایستی در طول سال متوجه ارزش‌های حاکم بر دفاع مقدس باشیم، امروز هم اون ارزش‌ها رو داشته باشیم تا بتوانیم اگر خدای نکرده تهدیدی متوجه کشور ما شد، در مقابل هر گونه تهدید بایستیم. باید گرامی بداریم همه عزیزانی که در این راه کار می‌کنند، باید گرامی بداریم همه عزیزانی که در راه امنیت کشور کار میکنند و تلاش میکنند، باید گرامی بداریم همه کسانی که شبانه روز در حال فعالیت هستند که امنیت در این کشور وجود داشته باشد، مرزهای این کشور در امنیت کامل باشد. چرا که اگر امنیت باشد هیچ چیزی وجود ندارد. مقام معظم رهبری فرمودند که اگر امنیت نباشد یک صبح تا ظهر هر چی که داریم از بین میرود. بنابراین باید در الگوی رفتاری ما اینها حتما مد نظر قرار بگیرد. ما در این مسیر پربرکت حرکت بکنیم و بدانیم که آنچه داریم به برکت همون ایثارگری هاست و این ایثارگری ها را به عنوان ارزش در این جامعه زنده نگه داریم، مبتنی بر این حرکت بکنیم و انشالله در مقابل هر گونه تهدید بیستیم و این الگوی رفتاری ما قطعا به نتیجه خوب منتج خواهد شد
انشاءالله به امید خدا. ما وقتی که انقلاب شکوهمند اسلامی پیروز شد، خیلی با تردید به ادامه حیات این انقلاب داشتن نگاه میکردن.
شما یادتونه؟
والا تو توی تاریخ خب خوندیم به هر حال این آنچه که به نسل به نسل سینه به سینه به ما رسیده
همینجا مهمه واقعا. این رو از جناب عالی زدید که کسانی که تو اون مقطع اون زمان رو درک کردن، چگونه اینها رو به نسلی که ندیدند و فقط خواندن یا در فیلم و اینها دیدن بایستی منتقل بشود که ارزش‌ها حفظ بشه.
من همین رو میخوام عرض کنم. ما در اون ابتدا خیلی شاید به تردید در کشورهای مختلف دنیا به این موضوع نگاه میکردن، بحث توانمندی‌های فنی لوجستیکی ما. شروع جنگ حالا یک اتفاق ناخواسته ای بود، اما باعث شد که یک سری توانمندی‌ها، یک سری به قول حضرت امام ما میتوانیم‌ها به مرحله ظهور برسه. به ویژه حالا در حوزه تخصصی از تاریخ نیروی دریایی ما نیروی دریایی ما از بد و ام بحث خرمشهر تکاورهای دریایی مون، بعد بحث عملیات‌های مختلف، عملیات مروارید و غیره، همه نشون داد که نیروی دریایی ما یک نیروی واقعا راهبردی هست. در دوره‌ای که جنگ تمام شد، رفع مقدس تمام شد، یک نگاه مدیریتی خاصی بر پیشبرد اهداف لوجستیکی نیروی دریایی حاکم شد. آیا می شود این نگاه مدیریتی رو تسری داد به سایر نگاه‌های مدیریتی که در کشور حاکم هست، صنایعمون، بازرگانیمون، مدیریت اجتماعیمون؟ آیا می شود با اون نوع نگاه به پیشرفت رسید، به توسعه پایدار رسید؟
بله، من فکر می‌کنم که ما در بحث نیروی دریایی بعد از دفاع مقدس، همینجور که اشاره فرمودید، خب یک حرکت کاملا جهادی در ارتباط با پیشرفت در ابعاد لوجستیکی که جناب عالی اشاره کردید، که شاید معنایش این باشد که ما در بحث تأمین تجهیزات پیشرفته نیروی دریایی به خاطر وجود تحریم چیزی که به ما نمی‌دادن، ولی ما با یک حرکت جهادی و یک حرکت و حرکت‌های ارزشی ما تونستیم با تدابیری که فرمانده معظم کل قوا ابلاغ کردند و دنبال کردند، ما تونستیم به جایی برسیم که امروزه ادعا میکنیم که در بحث تأمین تجهیزات مورد نیاز در نیروی دریایی که بسیار پیشرفته است، از فناوری‌های روز برخوردار است، امروز به اینجا رسیدیم. این نوع نگاه و نوع عملکرد مدیریتی و این الگوی رفتاری که حالا اول صحبت شما اشاره فرمودید، قطعاً در همه نیروهای مسلح ما، هم از ارتش جمهوری اسلامی ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حاکم است. و به خاطر حاکم بودن همین نگاه، امروز شما می‌بینید که در خیلی از موارد دفاع تجهیزات مورد نیاز دفاع در کشور ما پیشرفت‌های بسیار چشمگیری داشتیم. شما بحث موشکی رو نگاه کنید، بحث موشک هم از زمین به زمین یا ساحل به دریا یا سطح به هوا یا هوا به سطح، در نیروی زمینی، در نیروی هوایی، در نیروی دریایی، در نیروهای موشکی، خب ببینید به کجا رسیده. ساخت زیر دریایی ها رو نگاه کنید که ما اصلا تا دفاع مقدس، تا پایان دفاع مقدس اصلا زیر دریایی نداشتیم. یا ناوشکن ها، ناوهای موشک انداز، انواع تانک ها، هواپیما ها و و خودروها و سلاح های هوشمند، مهمات هوشمند. این نوع مدیریتی که جناب علی اشاره فرمودید باعث شده است که این اتفاقات بیفته و این ادعا امروز ما داشته باشیم و روی پای خود بیستیم. بله، که همطور که اشاره فرمودید، اگر بشود و بخواهند و این کار را انجام بدیم که این نوع نگاه در جاهایی که احساس میکنیم که نسبت به روز اندکی عقب مانده است، اگر این نوع نگاه مدیریتی حاکم بکنیم و از این الگوی رفتاری بهره ببریم، قطعا اونجا هم میتوانند برسند به خطی که امروز نیازشون رو در اون مأموریتی که به عهده دارن برطرف بکنن.
بسیار عالی و تشکر میکنیم امیر، همیشه شما با مردم هستید، همیشه همراه هستید، همیشه قابلیت این وجود داره که از تجربه های حضرت عالی استفاده بشه. میخوایم ماندگارترین خاطره ای که حالا به عنوان حسن ختام، ماندگارترین خاطره ای که از حضرت عالی از دوران دفاع مقدس در ذهن حضرت عالی وجود داره رو برای ما بفرمایید که چه نکته ای، چه خاطره ای بیشترین برجستگی رو در ذهن حضرت عالی داره؟
هر شبات که خاطرات خوب زیاده، 8 سال دفاع مقدس و بعد از آن در فراز و نشیب هایی که وجود داشته خاطرات زیادی هست که واقعا همش ارزشمند است و ما از اونها درس میگیریم. اما ما مخلص مردم هستیم، سرباز مردم هستیم، در خدمت مردم هستیم و از مردم هم میخوام که برای ما دعا کنن که ما وظیفه سربازیمون رو به خوبی انجام بدیم. اما واقعا آزادسازی خرمشهر به عنوان یک حرکت بزرگ در تاریخ دفاع مقدس بسیار ارزشمند است برای ما، چون تمام جامعه ما رو تحت تاثیر قرار داده، جهان رو تکان داده، توانمندی های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو به معرض نمایش گذاشته و ثابت کرده است که ما می توانیم هر کاری که بخواهیم می توانیم انجام بدیم.
انشالله به امید خدا. سپاسگزارم از شما امیر، تشکر میکنیم، باز هم تبریک عرض میکنیم، هفته دفاع مقدس رو به حضرت عالی، به همه همکارانتون خدا قوت میگیم، قدردان تمام زحماتتون هستیم، سپاسگزاریم از اینکه همیشه 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 همراه مردم هستید. قطع بدونید که یاد شما، یاد همراهان شما همیشه همه جا در گام به گام تاریخ کشور با ما همراه.
خدا شما را حفظ کنه. سلام علیکم، ممنون شما هستیم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
چنانچه از سیم خاردار میخوایی رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفسه عبور کنی.
دشمن افکنهای بی نام و نشان، بوکه خونین شده تسبیحشان، قطره بودن وانگهی دریا شدن، از پلاکی گم شده پیدا شدن، عاشقی که تن برایش گور شد، دست از جان شست تا منصور شد، دیدم دستی به سوی ماه رفت، بی سر و جان تا لقاء الله رفت، دیدم دستی به سوی ماه رفت، بی سر و جان تا لقاء الله رفت. عشق بود و جبهه بود و جنگ بود، عرصه و گردان عاشق تنگ بود، هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد، دری فرزند خود را هدیه کرد، در شبی که عشق ما چون رود شد، یک نفر از بین ما مفقود شد، آن که سر دارد به سامان میرسد، آن که جان دارد به جانان میرسد.
میخوایم درباره خودرو صحبت بکنیم، درباره طرح‌های پیش‌فروش خودرو و البته هشدارهایی که می‌فرمایند مسئولان که فعلا خودرو نخرید و شرایط جدید برای پیش‌فروش خودرو اعلام می‌کنند. می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم. البته طبق معمول مسئولان محترم وزارت صنعت معدن تجارت حاضر به گفتگو نیستن، نمیان روی خط ارتباطی. خدا قوت میگیم بهشون، دستشون درد نکنه، اما این مانع از این نیست که رادیو گفتگو با کارشناسان و متخصصان و مسئولین این بحث رو به اشتراک نگذاره. میهمانان ارجمندمون درباره خودرو جناب آقای دکتر حجت الله فیروزی، سخنگوی محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، و همینطور جناب آقای مرتضی مصطفوی، کارشناس محترم صنعت خودرو. آقای دکتر فیروزی سلام، صبح بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای هاشمی بزرگوار در برنامه صبح و گفتگو، و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و انشالله که بتونیم از حضور حضرت عالی استفاده کنیم. آقای مصطفی سلام، صبح بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما هاشمی و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
متشکرم. آقای دکتر فیروزی اجازه میدید ما سوال اول رو از آقای مصطفی بپرسیم و با حضرت عالی دوباره راهکار بگردیم. آقای مصطفی فرمودن که فعلا خودرو نخرید. الان اوضاع احوال خودرو جوری هست که خودرو نخرید، اما با این حال میان طرح پیش فروش رو ارائه میکنن. در ضمن اعلام میکنن که میشود که از این به بعد این طرح در طرح ثبت نام پیش فروش سراغ این نرفت که پلاک فعال رو هم داشته باشیم. حالا اینکه چرا اون وقت اینو گفتن، بر چه اساس، آیا اون موضوع نیازمون برطرف شد که حالا اومدن این کارو کردن، به نظر شما خودرو بخریم یا نخریم آقای مصطفی؟
عرض کنم خدمتتون که اساسا این سوال که خودرو بخریم یا نخریم، یعنی ما بخوایم به مردم این توصیه رو بکنیم، این سوال اشتباهیه. چرا؟ چون متاسفانه ما در حال حاضر مواجهیم با یک بازار بی صاحب و غیر بدون متولی که رها شده. قاعدتا شما در هر بازاری که رها شده باشه همه فعالین اون بازار احساس ضرر میکنن اگر فعالیت نکنن. یعنی شما از آهاد مردم هم سوال کنید، میگن آقا نخریم میترسیم ارزش پولمون بیاد پایین، پس میگیریم که یه سرمایه داشته باشیم. لذا واقعا تو این شرایطی که شما الان نگاه کنید، متاسفانه بازار به دلیل سیاست‌های دولت که اصلا رها شده این بازار، دست یک سری سرمایه دار افتاده که هر کسی هر کاری دلش میخواد توی بازار میتونه. الان شما اراده کنین همین الان آگهی خود رو تو برخی از این سایت ها ثبت کنین، هیچ کسی نمیاد جلوی شما میگه برای چی آگهی رو ثبت کردی، چه مبنایی داره، برای چی قیمت رو گذاشتی. بذار من اعتقاد دارم در شرایطی قرار داریم که متاسفانه هیچ قانون مشخصی برای این بازار و هیچ متولی برای این بازار به طور قاطع حکم فرما نیست، لذا افراد یعنی مصرف کننده و سرمایه گذار باهوشه. وقتی که تو بازار داره فعالیت میکنه که هیچ کسی یقشو نمیگیره،
یعنی میفهمه که بازار سوداگری شده،
اصلا همین شده.
حالا یه سوال من میکنم که من حتما نظر آقای فیروزی رو هم بپرسم. سوال من اینه، الان شما خود حضرت عالی آقای مصطفی یه ماشینی دارید، این ماشین رو میخوای بفروشی، امروز میدونی اگر بفروشی فردا نمیتونی همین رو دوباره بخری، و اگر امروز بفروشی نسبت به فردا ضرر کردی.
بله.
خود شما حرفایی که زدید رو نسبت به خودتون نقض نمی‌کنید؟ یعنی میخوام بگم فقط بحث سوداگری نیست، مردم عادی هم دچار این وضعیت هستن.
نه اشتباه نکنیم. سوداگری یعنی چی؟ یعنی که من نگران کاهش ارزش پولم هم، لذا با نگاه سرمایه گذاری وارد این بازار شدم.
خب نه من میخوام بگم همه هم که سرمایه گذار و سرمایه پرداخت.
نه سرمایه گذار اشتباه نکنیم. ما تلقیمون از سرمایه گذار اینه که حتما باید یه پول خیلی هنگفتی داشته باشیم. سرمایه گذار از من کارمند میتونه باشه که مثال دارم میگم 50 میلیون ذخیره دارم.
پس صحبت شما روش بار ارزشی نداشت، صرفا یک اعلام وضعیت بود.
اعلام وضعیته. من میخوام بگم که تو این شرایط ما نمیتونیم به مردم بگیم که آقا شما بخر یا نخر، چون مردم فهمیدن که هیچ نهاد قدرتمندی بر این بازار نظارت نمیکنه، مردم کار خودشونو میکنن. شما هم هر کاری بگی به عنوان دستگاه سیاست گذار و یا نظارتی، مردم کار خودشونو انجام ندن، چون میگن چون فهمیدن تو این چند سال اخیر متاسفانه اوج بی تدبیری ها اتفاق افتاده.
اجازه بدید آقای دکتر فیروزی هم وارد صحبت بشن. آقای دکتر فیروزی، صحبت های آقای مصطفی رو شنیدیم. قاعدتا صحبت های مردم رو شما بیشتر از ما فکر میکنم بشنوید، تماس های مردم رو.
ما بین مردم زیادتر رفتار
همین رو عرض میکنم. حالا با این وصف الان بفرمایید که الان از وزارت سمت اومدن گفتن آقا خودرو نخرید، ما پیش فروش خودرو میکنیم. یک نکته این هست، یک نکته دیگه این هستش که ما اصلا همین الان خودروسازای ما میگن توان ارزی خودرو ندارن به خاطر اینکه به خاطر قطعات دپو شده. برنامه گذشته رادیو گفتگو گفتن چیزی نزدیک 100,000، یعنی قطعه سازان گفتن چیزی نزدیک به 100,000 خودرو دپو شده به خاطر اینکه قطعه نیست نمیتونن عرضه کنن. الان میان دوباره الان میگن در تا پایان سال میخوایم ماهی 152,000 خودرو رو هر دو هفته یه بار تا پایان سال جاری بیایم این پیش فروش رو انجام بدیم. چه کار دارن میکنن مسئولان وزارت صنعت؟ آقای دکتر فیروزی،
جناب آقای هاشمی بزرگوار، مشکل ما مشکل بی‌اعتمادی مردم به اقتصاده.
بله.
یعنی در حقیقت وقتی یه فرماندهی واحدی در عرصه اقتصادی نداشته باشیم، این نوسانات هست. الان ببینید ما چند ماه هست که درگیر این نوسانات هستیم تو بازارهای مختلف، حالا بازار فولاد، بازار خودرو، بازار نمیدونم بورس، همه اینها. خب اینها واقعا یه آشفتگی ایجاد شده، دولت هم با مردم صحبت نمیکنه. یعنی از اونجا وقتی هم دولت میاد صحبت میکنه، صحبتایی که انجام میدن فردا دقیقاً برعکسش اتفاق میفته. الان این توصیه هایی که میشه که خودرو نخرید، در حقیقت این توصیه ها به اونهای اتفاقا میشه که متقاضی یعنی مصرف کننده واقعی خودرو هستن، و الا اونهایی که دنبال کسب و کار هستن و تجارت هستن و در حقیقت درآمد از این محل هستن، که اونها که اصلا این توصیه ها گوش نمی کنن، اونها در حقیقت دنبال معاملات خودشون هستن. ببینید ما مصرف واقعی خودرو حدودا 1 میلیون تا 1.5 میلیون توی سال هست.
بله.
ولی الان ما هر در حقیقت فراخانی میشه برای عرضه خودرو به صورت فوری، 6 میلیون نفر و بعضی وقتا 8 میلیون نفر شرکت میکنن. خب معلومه که اصلا اقتصاد ایراد داره. حالا با اینکه توصیه کنن که نخرید، که مردم واقعا وقتی اعتمادی ندارن به این وضعیت اقتصادی، طبیعی است که اونها گوش نمیکنن، مجبورن که اون ارزش پولشون رو بخوان نگه دارن. از اون طرف این نکته هم که جناب علی اشاره فرمودید، الان خب دائم میگن طرح پیش فروش خودرو. خب این طرحهای پیش فروش خودرو که تو این مدت داشتن کدوم یک از اینها واقعا مشکلات بازار رو حل کرده؟
بله.
هر کدوم از اینها اتفاق افتاده دوباره یه تورم بیشتر ایجاد کرده، اصلا حرص مردم و در حقیقت تمایل مردم به خرید رو بیشتر کرده. دلیلش هم این هم بی‌اعتمادی است که نسبت به حوزه اقتصادی است. من به نظرم میاد تو کوتاه مدت مسئولین اقتصادی باید یه اطمینان بخشی کنن به مردم که واقعا اقتصاد اینقدر هم وضعش به هم ریخته نیست، این اعتماد رو بدن، بعد طرحهای دیگه اجرا کنن. این طرح هم واقعا تا الان جواب نداده، طرح عرضه فوری خودرو. نکته اینکه جناب علی سرباز کاملا درسته، خب خودروسازی که الان خودروی آمادهش به خاطر فقدان قطعه نمیتونه عرضه کنه به بازار، چطور میتونه خودروی جدیدی بسازه که دوباره اونو عرضه کنه؟
بله.
این واقعا نقض غرض از این صحبت ها. و من به نظرم قبل از هر چیز بالاخره رئیس دولت باید بیاد با مردم صحبت کنه.
شما نمیتونید به نمایندگی از مردم این فشار رو روی دولت بیارید؟ حالا به هر حال پایان کار دولت هم هست.
ما شاید ببینید یه مشکل اساسی که الان توی دولت وجود داره، ما 4 ماه از وزارت هم بدون وزیر داره اداره میده، یعنی سرپرست داره، مجلس هم نمیتونه از سرپرست سوال کنه، نمیتونه تذکر بده، نمیتونه استیضاح کنه. اصلا واقعا خب این اصلا قابل فهم نیست این موضوع. یعنی من واقعا نمیدونم دولت تو این قضیه میخواد چیکار کنه. مستمر ما تذکر دادیم، من خودم حداقل چند بار توی مجلس صحبت کردم، با معاون رئیس جمهور صحبت کردم. من نمیدونم واقعا قحط الرجال تو این کشور که بخوان یه وزیر رو معرفی کنن بیاد سکان این وزارتخونه رو به دست بگیره. خب مثل الان ببینید قضیه مثل اینه که بنده مستأجر یه خونه باشم، خونه در حال مثلا ریختن باشه، یا صاحب خونه باشم. خب طبیعی است صاحب خونه دلش بیشتر میسوزه، برنامه ریزی میکنه، مشکل حل میکنه. خب سرپرست که واقعا مسئولیتی برای خودش احساس نمیکنه، سرپرست اومده چند روز سرپرستی کنه و
متشکرم. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر فیروزی از اینکه با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت می‌کنیم برای حضرت عالی، همه همکارانت در کمیسیون.
معید
باشید، خدا نگهدار. آقای مصطفی متشکرم از اشارات سریعی که کردید. سپاسگزارم از شما. با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم. متشکرم، خدا نگهدارتون. برنامه امروز به پایان رسید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتون خواهیم. پیشا پیش آغاز هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض میکنیم خدمت همه دلاور مردان اون دوران و همه شما مردم ایران. کرونا هم هست و متاسفانه روز به روز داره سایش رو پهن‌تر می‌کنه. مراقب باشید، مراقب همدیگه باشید. روز روزگارتون خوش، دلهاتون شاد، قلبهاتون پر از امید. تا فردا ساعت 7 صبح همین طول موج، رادیو گفتگو، صبح گفتگو. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده. عزیزان شما روی موج اف ام هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از یکایک شما هموطنان گرام.
سرد کدوم سنگری که حتی رفیقات گم کردنت، کجای جهانو بگردم پیه پلاکی که انداختی گردنت، بریدم از این گشتنه بی هدف دیگه وقت اونه، امونم بدی من این خاک و تا کی ببوسم که تو یه جا رد پاتو نشونم بده، یه تعبیری از عشق دادی به من که با فکرتم عاشقی میکنم، که یک عمر رفتی یا تو باورم دارم پیش تو زندگی میکنم، یه تعبیری از عشق دادی به من که با فکرتم عاشقی میکنم، که یک عمر رفتی یا تو باورم دارم پیش تو زندگی میکنم. از اونایی که مرد روزگارم، چقدر باید بشینم بلکه یک روز واسه من یک خبر از تو بیارم، نمیتونم برم تو سنگری که شاید زیر پای من تو باشی، تو رفتی که خیلی از این آدم ها از این خواب آشفته بیداشم، تو از خواب مردم خبر داشتی، بذار مردم از تو خبر داشتم.
خوب شنوندگان گرامی و ارجمند از اینکه همراه ما هستید و رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید بسیار سپاسگزاریم و از شما تشکر میکنیم. ساعت 8:30 صبح هست. گفتگوی اجتماعی عنوان برنامه یه بعدی است که به اتفاق میشنویم.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمت